دو آزادی میشنه وید ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا آخرین ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ، گزارش های داریم در مورد مانور نظامی ایران در سرحدات افغانستان، بیانات اعضای ولسی جرگه افغانستان در موردی که ایران و پاکستان میخواهند در راه امضای سند همکاری استراتژیک بین آمریکا و افغانستان موانع ایجاد کنند و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
ایران یک مانور نظامی را دیروز در نزدیک سرحد افغانستان آغاز کرد. مقام های امنیتی لوگر از گرفتاری 3 پلیس به اتهام اختطاف 2 نوجوان در مرکز این ولایت خبر می دهند و ایالات متحده امریکا نشر یک اعلامیه سپاسگزاری ایران به خاطر نجات ملحان ایرانی را تصدیق نموده است. با سلام، مشروع اخبار. ایران یک مانور نظامی را دیروز در خواد در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز کرد. جنرال محمد پاکپور، قمندان زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تلویزیون نیمه دولتی فارس گفته است هدف این مانور تقویت بخشیدن امنیت در طول سرحدات ایران می باشد. این مانور نظامی بعد از تمرینات 10 روزه نظامی ایران در خلیج فارس صورت می گیرد. یک کمیسیون تحقیق افغان نیروهای آمریکایی را به بدرفتاری در زندان بگرام با زندانیان متهم نمود. گلرحمان قاضی، رئیس این کمیسیون، در یک کنفرانس خبری به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت زندانیان بگرام از انجماد یا سردی زیاد، اهانت با برهنه کردن بدن و نبود نور شکایت دارند. این کمیسیون قبلا نیز گفته بود که در زندان بگرام از قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر تخطی صورت گرفته است. این کمیسیون که اخیراً از طرف حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به منظور بررسی زندان بگرام موظف گردیده، از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا تمام زندانیان بگرام را به حکومت افغانستان تسلیم بدهد. مقام های امنیتی لوگر از گرفتاری 3 پلیس به اتهام اختطاف 2 نوجوان در پل علم مرکز این ولایت خبر می دهند. محمد جان عابد، مسئول جرایم جنایی قماندانی امنیه لوگر، می گوید که یکی از این افراد در صفوف پلیس پکتیا وظیفه داشته و 2 پلیس دیگر در ولایت لوگر وظیفه اجرا می کردند. به گفته آقای عابد، این اختطاف کننده ها در کابل به کمک نیروهای امنیتی کابل گرفتار شدند و امروز به سارنولی ولایت لوگر معرفی می شوند. همچنان گفته شده بازداشت شدگان 3 مرتبه به جرم خیش اعتراف نموده و گفتند که هدفشان به دست آوردن پول بوده است. مقامات ولایت بادغیس می گویند که هزاران خانواده در ولسوالی های مختلف این ولایت با فرارسیدن سردی زمستان با خطر روبرو می باشند. با گفته آنها اگر حکومت قبل از بسته شدن راه های مواصلاتی به این مناطق کمک نرساند، خطر آن وجود دارد که تعداد زیاد مردم از سرما جان بدهند. آنها می گویند که همکنون 25,000 خانواده در ولسوالی های مختلف این ولایت با تهدید سرما روبرو می باشند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده تصدیق نموده که حکومت ایران یک اعلامیه سپاسگزاری را به خاطر نجات 13 ملاح ایرانی از چنگ دزدان دریایی در نزدیک آبهای خلیج توسط قوای بحری آمریکا به نشر رسانده است. تامی ویتور، سخنگوی شورای ملی رئیس جمهور اوباما، اظهار داشت مبارزه با دزدان دریایی جزء ماموریت قوای بحری آمریکا در خلیج و اطراف آن میباشد. او افزود ایران هم در مبارزه با دزدان دریایی در اینجا اهداف مشترک دارد. یک کشتی قوای بحری آمریکا که ایران قبلا در مورد نزدیک شدن آن به تنگه هرمز هشدار داده بود، روز پنجشنبه یک کشتی ماهیگیری ایران را که در قید دزدان دریایی قرار داشت رها نمود. اما روز شنبه حکومت ایران از آزادی این افراد توسط کشتی آمریکایی بعد از 45 روز اسارت در دست دزدان دریایی که گمان می‌رود سومالی‌ها هستند استقبال کرد. پلیس پاکستان دیروز گفت بعد از درگیری در شهر کراچی، یک قمندان محلی طالبان را کشته و یک تعداد از همراهان این قمندان را دستگیر نمودند. فیاض خان، عامل دفتر تحقیقات جرایم کراچی، گفت زمانی که موتر یاسین شاه، قمندان طالبان، از سوی پلیس متوقف گردید، او به فیر گلوله پرداخت. عامل جرایم جنایی کراچی گفت قمندان طالب در قتل چندین نفر در شهر کراچی نیز دست داشت. رژیم سوریه دیروز مراسم جنازه 26 نفری را که در انفجارهای انتحاری در دمشق کشته شدند برگزار کرد. یک تعداد زیاد مردم در پهلوی تابوت‌ها حرکت کرده و به طرفداری رئیس جمهور این کشور بشار الاسد شعار می‌دادند. دمشق ادعا می‌کند که این انفجارات کار تروریستان می‌باشد، ولی مخالفین حکومت می‌گویند که خود حکومت چنین اعمال را انجام می‌دهد تا مخالفین را بدنام کند. انفجار روز جمعه در دمشق دو روز قبل از آن رخ داد که کمیته اتحادیه عرب قرار است گزارش ناظران این اتحادیه در مورد سوریه را بررسی نماید. این بررسی که هدف از آن جستجوی راه‌ها برای ختم بحران 10 ماهه در سوریه می باشد، امروز صورت می گیرد. همزمان با این حامیان حقوق در سوریه می گویند که دیروز 21 نفر دیگر از سوی قوای امنیتی در این کشور کشته شدند. رئیس جمهور نایجیریا بعد از حملات روز میلاد حضرت مسیح در این کشور که قرار معلوم تندروان اسلامی در آن دست داشتند، خواهان آرامی در کشور شده است. رئیس جمهور گودلاک جاناتان در صحبت تلویزیونی خود روز شنبه تعهد نمود که بر ضد چنین اعمال به گفته او تروریستی مبارزه خواهد کرد.
من از تمام نایجیریایی ها تقاضا می کنم که خصومت و خشونت را کنار بگذارند و با صلح در پهلوی یکدیگر زندگی کنند. در هر جایی که یک تهدید به صلح ایجاد شود، قوای امنیتی ما قانون را بدون ترس و جانبداری از کسی تطبیق خواهند کرد.
در این حملات که قسمن بر کلیساها صورت گرفت، حداقل 30 نفر کشته شده و صدها مسیحی قرار معلوم از شمال نایجیریا فرار کردند. گروه افراطی بوکو حرام اعلامیه نشر نموده و از مسیحان خواسته که از مناطق مسلمان نشین شمال نایجیریا خارج شوند. بوکو حرام خواهان جاری شدن شریعت اسلامی در نایجیریا می باشد. نایجیریا که پرنفوذترین کشور آفریقایی به شمار می رود، به دو بخش تقریبی تقسیم شده است که در جنوب مسیحیان و در شمال آن مسلمانان اکثریت دارند. و رئیس جمهور سربیا بوریس تادج به روز شنبه سربی‌ها در شمال کاسوو خواست تا هویت ملی، مذهب و عقایدشان را حفظ کنند. تادج در جریان بازدید از کلیسای دیکانی در غرب کاسوو گفت: ما نمی‌خواهیم که مؤسسات ما در شمال کاسوو از بین برود. رئیس جمهور سربیا افزود: از دست دادن مؤسسات باعث خروج و مهاجرت سربی‌ها از کاسوو می‌گردد. تادج در کاسوو رفت تا کریسمس در کلیسای ارتودکس را تجلیل نماید. کاسووایی‌های خشم این به سوی موتر حامل رئیس جمهور سربیا سنگ پرتاب کردند. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. در بقیه برنامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی ایران در مورد آغاز تمرینات نظامی این کشور در سرحدات افغانستان خبر می‌دهند. اعضای ولی شجرگه افغانستان می‌گویند ایران و پاکستان کوشش دارند در راه امضای موافقت همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا موانع ایجاد کنند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مرور بر بعضی از روزنامه‌های امروز کابل. مقامات ولایت بادغیش میگویند که هزاران خانواده در ولسوالی‌های مختلف این ولایت به خطر سرما دست به گریبانند. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ به نشر خواهد رسید. اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایران دیروز یک مانور نظامی را در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز کرد و آژانس نیمه رسمی ایران فارس به نقل از محمد پاکپور قمندان نیروهای زمینی پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که هدف این مانور تقویت امنیت در طول سرحدات ایران است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین که به استناد از آژانس خبری رویترز تهیه نموده است.
ایران بروز شنبه یک مانور نظامی را در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز نمود. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل از آژانس نیمه دولتی فارس گزارش داد. این مانور نظامی ایران چند روز بعد از تمرینات بحری ایران در خلیج فارس صورت می‌گیرد که باعث افزایش تنش‌ها میان غرب و ایران گردیده و قیمت مواد نفتی را بالا برده است. محمد پاکپور قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت تمرینات شهدای وحدت در نزدیکی خوات در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز شده و هدف آن تقویت امنیت در طول سرحدات ایران می باشد. تلویزیون نیمه دولتی فارس درباره این مانور نظامی گزارش داد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز مرحله مقدماتی رزمایش شهدای وحدت در شرق کشور و منطقه عمومی خاف خبر داد. سردار سرتیپ پاکپور افزود مرحله اصلی این رزمایش دوشنبه برگزار می شود. وی گفت در این رزمایش بخشی از توانمندی‌ها و نوآوری‌های جدید نیروی زمینی سپاه در ابعاد تاکتیکی و تجهیزاتی به نمایش در می آید.
تمرینات در روزه نظامی ایران در خلیج فارس به روز دوشنبه و بعد از آن خاتمه یافت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم منع خرید نفت از ایران را منظور کرد. این موضوع باعث افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران گردید و ایران هشدار داد که تنگه هرمز را که بیش از 30% تانکرهای نفت جهان از آن عبور می‌نماید مسدود خواهد کرد. در عین زمان نیروهای بحری آمریکا یک کشتی ماهیگیری ایران را که در آن 13 ماهیگیر ایرانی بودند از چنگ دزدان بحری سومالیایی نجات داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران موضوع نجات کشتی ماهیگیری ایران را از سوی قوای بحری آمریکا از لحاظ سیاسی کم اهمیت خواند و به تلویزیون دولتی ایران گفت در بعض مواقع ایران نیست کمک کرده و دریانوردان بسیاری کشورها را از جنگ دزدان بحری نجات داده است. وزیر خارجه ایران گفت این یک حرکت بشری است و به روابط میان ایالات متحده آمریکا و ایران ارتباط ندارد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولی جرگه افغانستان میگوید ایران و پاکستان به تلاشات جهت جلوگیری از امضای سند مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان همچنان ادامه میدهند. محمد نعیم لاله حمیدزی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از حلقات ایران و پاکستان در نهادهای قضاییه، اجراییه و مقننه نفوذ دارند و کوشش میکنند مانع امضای این سند شوند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از برخی دیگری از اعضای ولسی جرگه نوشته است ایران میخواهد تلاش‌ها جهت امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را برهم بزند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا.
در حالی که از یک سو ایران و پاکستان به دامن زدن ناامنی ها در افغانستان متهمند، از طرف دیگر گزارش ها می رسانند که این دو کشور با استفاده از نفوذشان در برخی از اداره های دولتی و غیر دولتی افغانستان می کوشند مانع امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا شوند. محمد نعیم لاله حمیدزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفت که در کنار عناصر ایران برخی از حلقات پاکستان هم در ولسی جرگه و دیگر نهادهای دولتی نفوذ کردند. با گفته آقای حمیدزی ایران و پاکستان با استفاده از نفوذشان در افغانستان کوشش می کنند افغانستان را از امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا بازدارند.
بعضی افغانان امی الکای غلامی را به گردن خود انداخته که امی برنامه ایران او پاکستان را پیش میبره. جای امی تشک نیست که نفوذ به سه قوه دارد، مکننه قوه از قضایه از اجراه ثبوت ما نداریم که به کی پیسه داده یا به ولسی جرگه یا به مشتره به کی نداده. خو امین تا گنگوسا هست که بعض ایرانی ها سر وکلا، سر سناتورها، سر مهم افراد کار خداویی هستی که پیمان استراتژیک به امضا به ایالات متحده آمریکا نرسه.
روزنامه واشنگتن پست با تازگی به نقل از فوزی کوفی یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان نوشته که ایران در تمام اداره های دولتی به شمول شورای ملی این کشور نفوذ خود را گسترش داده و تلاش میکند تا از امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا جلوگیری کند. خانم کوفی گفته است که مقام های ایرانی نزد اعضای شورای ملی مراجعه میکنند و برای آنان میگویند که در ارتباط به این مسئله چه بکنند کنند و چه نکنند. واشنگتن پست سخنان شکریه بارگزی نماینده دیگر مردم در ولسی جرگه را به نشر رسانده که گفته است ایران در سکتور تحصیلات عالی، رسانه ها و جامعه مدنی افغانستان نیز نفوذ کرده و میلیون ها دلار را به مصرف می رساند. به طور مشخص گفته نشده است ایران این مقدار پول را به چی هدف در افغانستان مصرف می کند. صدیق الله بدر نویسنده و خبرنگار افغان می گوید که تاثیرپذیری افغانستان از کشورهای همسایه زمان کاهش می یابد که این کشور با قراردادهای امنیتی و اقتصادی بین المللی دست یابد.
اگر حکومت افغانستان بعد از این با قراردادهای اقتصادی و امنیتی با کشورهای بزرگ اقتصادی جهان دست پیدا بکنه، در اون دوران باز مشکلات افغانستان کم خواهد بود. اما تا اون زمان من فکر میکنم که ایران و پاکستان کوشش های زیاده رو به خرج خواهد دادن که افغانستان به ثبات بمانه.
مقام های ایران چندین بار به طور رسمی و غیر رسمی نگرانی و مخالفتشان را به خاطر برقرار شدن روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ابراز کردند. با گفته آگاهان پاکستان کوشش کرده که ظاهراً با این تصمیم حکومت های افغانستان و آمریکا موافقت کند و اما در پشت پرده از تمام امکانات برای ایجاد موانع در برابر امضای سند همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا استفاده کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
عناوین مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل به گزارش هیئت تحقیقاتی افغان در خصوص وضعیت زندان بگرام اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه اول خود در مطلب به اظهارات یک زندانی اشاره کرده که گفته است به آنان در زندان بگرام بی‌حرمتی صورت می‌گیرد و مورد شکنجه قرار داده می‌شوند. روزنامه می‌نویسد که رئیس جمهور افغانستان پس از گزارش این هیئت دستور داده است که تا یک ماه دیگر امور وابسته به زندان بگرام به افغان‌ها سپرده شود. بناشته روزنامه وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که در زمینه افغانی کردن امور این زندان با حکومت افغانستان از نزدیک کار میکند. روزنامه در سرمقالش با انتقاد از ملل متحد به خاطر خاموشی این سازمان در رابطه با زندان بگرام نوشته است که ملل متحد در مورد وضعیت زندان‌های تحت اداره افغان‌ها پیوسته گزارش‌های را به نشر رسانده است، اما در زمینه زندان بگرام هیچ نوع ابراز نگرانی نکرده است. روزنامه توصیه نموده که سازمان ملل متحد باید زندان بگرام را مورد بررسی قرار داده و وضعیت زندانیان را در گزارش انعکاس بدهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در حالی که وضعیت محبوسین زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان را خوب توصیف نکرده، اما خواسته است که از موضع حکومت این کشور در راستای افغانی شدن امور زندان بگرام حمایت صورت گیرد. روزنامه این مسئله را با حاکمیت ملی افغانستان مرتبط دانسته و برخی رسانه ها را متهم کرده که در این مورد اقدام حکومت این کشور را تحت شعاع قرار دادند. هرچند روزنامه این را وظیفه رسانه ها خوانده که معلومات را در رابطه با وضعیت ناهنجار زندان های افغان در اختیار مردم قرار بدهند، اما در عین حال بر بحث‌های تعداد از رسانه ها در این مورد انتقاد کرده است. روزنامه دولتی هواد از موضع حکومت افغانستان در خصوص زندان بگرام حمایت نموده و این را گام مهم در راه تامین حاکمیت ملی تلقی کرده است. این روزنامه زندان بگرام را ساختار موازی با حکومت افغانستان خوانده و می نویسد که این گونه ساختارها موانع اساسی در برابر حاکمیت ملی کشورند. روزنامه در جای دیگر گزارش هیئت دولتی افغان در مورد وضعیت زندان بگرام را بررسی کرده و نوشته است با آنکه در این زندان اکثرا افراد تحت توقیف قرار دارند که به اتهام ارتباط با مخالفین مسلح و القاعده بازداشت شده اند، اما به نوشته روزنامه وضعیت زندان نهایت تکان دهنده است. روزنامه با توجه به وضعیت این زندان می نویسد که حکومت افغانستان می خواهد تا ظرف یک ماه آینده تمام امور این زندان به حکومت این کشور واگذار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. حالا امید مرزبان بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه های غربی و جهان بررسی می کند.
اکثر روزنامه‌های غرب و جهان مطالبی را در مورد تلفات سربازان خارجی در اولین هفته سال 2012 میلادی به نشر رساندند. روزنامه تایمز لندن می‌نویسد ناتو در ظرف 24 ساعت 8 سرباز خود را در افغانستان از دست داد و همچنان به نوشته روزنامه دیلی تلگراف در این تلفات خارجیان تنها نبودند بلکه اطفال افغان هم تلفات دادند. روزنامه نیویورک تایمز هفته اول ماه جنوری را کشنده‌ترین هفته برای قوای خارجی در افغانستان می‌خواند، اما نشریه یورویشیا ویو توجه را به عواقب خروج قوای خارجی از افغانستان جلب کرده و می نویسد که این عمل برای افغانستان خطرناک تمام خواهد شد. به نوشته نشریه قاعده های خروج در افغانستان در قرن 19 ایجاد شد که امپراتوری بریتانیا با شکست در این کشور افغانستان را ترک کرد. بعد شوروی به عین شکل افغانستان را رها نمود و اکنون آمریکایی ها هم هرچند خود را پیروزمند می شمارند، اما با ترک خود یک افغانستان و منطقه ناآرام را به عقب می گذارند. به نوشته نشریه آمریکا در ظرف چند سال به هر ترتیب افغانستان را ترک خواهد کرد، اما هیچ یک از تعهدات آن در افغانستان به طور کامل جامعه عمل نپوشیده است. نشریه می نویسد دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان هیچ کدام فراگیر نشده و نیمه کار ماندند. به نوشته نشریه به خاطر این ناکامی نمی توان به سمت عنعنات و رسم و رواج های افغانستان انگشت گرفت، زیرا این کشور در دوران استقلال خود تا دهه 1960 یک راه نوسازی سالم را پیش گرفته بود تا اینکه بار دیگر به دست درازی خارجی روبرو شد. نشریه یورویشیا ویو می افزاید امروز هم نمی توان انگشت ملامتی را به خاطر این مصیبت به سمت افغانستان گرفت و هر میراث فلاکتباری که بعد از خروج قوای بین المللی در افغانستان میماند مسئولیت آن مستقیما به دوش 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و از همه مهمتر به دوش واشنگتن قرار خواهد داشت. نشریه نیشن چاپ پاکستان یک جنبه دیگر خروج قوای آمریکایی را از افغانستان مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد طرح برنامه برای خروج از این کشور یکی از دلایل عمده میباشد که آمریکا را به مذاکرات با طالبان تشویق کرده است. بنوشته نشریه برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان تا ختم سال 2014، افزایش خشونت‌ها در سال 2011 و کشته شدن مهره‌های مهم در افغانستان سبب شد که تلاش‌های سیاسی در این کشور بیشتر شود و راه برای مذاکره با طالبان هم باز شود. بنوشته نشریه پاکستانی مفکوره پیدا کردن راه حل سیاسی با طالبان یک نظر نو نبود، اما پذیرفتن دفتر سیاسی طالبان در قطر و صحبت در مورد آزادی اسرای طالبان از زندان گوانتانامو در نتیجه حوادث یک سال گذشته سریع‌تر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بر اساس بررسی های مسئولین ولایت بادغیس 25 هزار فامیل تحت تهدید شدید سرمای زمستان قرار دارند. بنا به گفته این مسئولین تا کنون از سوی حکومت مرکزی هیچ کمک به این خانواده ها صورت نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش از استوره کریمی.
مقامات محلی بادغیس میگویند اگر حکومت مرکزی برای خانواده‌های فقیر این ولایت توجه نکند، آنها با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. عبدالغنی صابری، معاون والی بادغیس، ضمن اظهار نگرانی از سردی هوا و خشکسالی‌های اخیر به رادیو آزادی گفت 25 هزار فامیل در زمستان سال روان که شامل باشنده‌های ولسوالی‌های آبکمری، مقر، جوند، قادس و بالامرغاب میباشند، در این ولایت تحت تهدید سرما قرار دارند. آقای صابری از دولت مرکزی خواست تا قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی برای این تعداد از خانواده‌ها کمک صورت گیرد.
بازرس بود که همیشه مصیبت فکساری در بیشتر از دیگه اولاد ببینه، چون ولایت است که کلن 80% دلن نیست. سال هم سال خشکسالی بوده، 25 هزار خانه به کلی این مصیبت گرفتار هستن و دیگه مردم هم آسیب میبینن، ولی 25 هزار خانه به کلی مشکل دارن که اونو همیشه هم دیگه ما هستن.
ابراهیم باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس با اظهار نگرانی از سردی زمستان و نبود مواد غذایی از مسئولین حکومتی خواست تا به خانواده های فقیر این ولایت توجه جدی نماید.
حالا در مورد خشکسالی های فقیر کتو چندین سال به مردم پیشت کار هم نتونستن، توانمندی هم ندارن، مردم همه فقیرن، می هم پیشتمند و زراعتدار هست، تنویلی درست کرده میتونم یاجت خیلی خوب میاله پیلا دیگه خیلی مزم به مجیغه گرفتاره.
با این حال عبدالحمید مبارز حمیدی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور، میگوید از یک هفته به این طرف کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک های زمستانی خود را برای نزدیک به 2000 فامیل آغاز کرده است. آقای حمیدی گفت بر علاوه این کمک، چند مؤسسه کمک کننده دیگر خارجی نیز مقدار کمک های خود را به ولایات آسیب پذیر ارسال نمودند و در زمان ضرورت به نیازمندان توزیع خواهد شد.
یک هفته قبل دفتر یو ان کمرخه زمستانیه. 1900 فامیل اونا در ولایت بادغیس تحت پوچش کمرخه زمستانی خود قرار دادن که شامل البته گرم، خط پلاستیکی، سلندر گاز همراه با $15 نقد هست.
ولایت بادغیس از جمله ولایات فقیرنشین در غرب کشور می باشد که بیشتر مردم این ولایت به کشت و زراعت مشغولند. از سوی هم خشکسالی های سال روان بیشتر دهقانان این ولایت را متضرر ساخته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس اتاق تجارت بامیان میگوید دادن قرضهای خرد و بزرگ برای پروژه های اقتصادی و انکشافی زمینه پیشرفت اجتماعی را فراهم میسازد. او این مطلب را دیروز در پایان یک سمینار دروزه در این ولایت ابراز کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از علی عرفان میشنوید.
با دادن قرضهای کلان دراز مدت به بخش خصوصی می توان زمینه های کار و درآمد و بهبود اقتصادی را برای عموم افراد جامعه فراهم کرد. محمد حسین مؤمنزاده، رئیس جدید اتاق تجارت بامیان، بعد از ظهر روز شنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان کنفرانس هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی در بامیان صحبت می کرد گفت:
ما از دولت افغانستان و از جامعه جهانی و کشورهای دونر ایر توقع داریم که برای مردم شریف بامیان قرضه های کلانی در از مدت زمینش مساعد بسازد تا فعالان سکتور خصوصی بتانه زمینه کار و عواید برای مردم فراهم شود و پیشرفت اقتصادی به وجود بیاید.
رئیس جدید اتاق تجارت بامیان تأکید کرد در صورتی که بتوانیم تمام افراد جامعه، هم زنان و هم مردان را دارای کار و درآمد بسازیم، در این صورت است که میتوانیم اقتصاد جامعه را بالا ببریم.
طبعا هم زنان شامل کار میشه و هم مردان شامل کار میشه. در پالوی زراعت خود میتونه 150 گوسفند داشته باشه، هم مالداری بکنه و هم زراعت و هم صنایع دستی. از این طریق همه جامعه ما میتونیم که صاحب نان بسازیم، اقتصادش را بالا ببریم.
تن از زنان بامیان که در امور صنایع دستی فعالیت دارد درباره این که به فعالان بخش خصوصی قرضهای کلان و دراز مدت داده شود چنین نظری دارد.
رضایی هستم، یکی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی در ولایت بامیان. اگر اینا همراه ما همکاری بکنه و هم میتونه که ایجاد اشتغال بکنه برای زن و مرد ولایت بامیان و در زمینه اقتصادی هم میتونه کمک همراه فامیل ها و ولایت بامیان باشه.
در پایان این کنفرانس 9 تن از اعضای جدید اتاق تجارت بامیان معرفی شدند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
باشندگان ولایت ننگرهار از مسئولین دولتی بار دیگر خواستند که مقبره غازی امان الله خان را به شکل اساسی بسازند. این که مسئولین چی میگویند در مورد شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میدهد.
باشندگان ولایت ننگرهار بار دیگر خواهان اعمار اساسی مزار غازی امان الله خان گردیدند. مولوی رستم، یکی از علمای دینی این ولایت، هین گذاشتن اکلیل گل از سوی رئیس مشران جرگه افغانستان واضع این جرگه از مسئولین خواست که در مورد اعمار جدید مزار وی توجه نمایند. وی گفت:
امان الله خان لیل اوچت شخصیت ده او ده اصلا یه ذری قدر زرگر میشنه اصدا.
غازی امان الله خان یک شخصیت والا می باشد، قدر زر را زرگر خوب می داند. افغان ها می دانند که وی یک قاید و شجای ملی بود. آزادی کشورمان را از انگلیس ها گرفت. مسئولین اطلاعات فرهنگ چندین بار آمدن صرف وعده کردن، عمل نکردن. تقاضای ما این است چون وی یک قاید ملی بوده باید به همین ارزش به وی توجه صورت بگیرد تا مردم بدانند مسئولین ما به شخصیت های ملی ما احترام دارند. اگر مبارزه امان الله خان نمی بود امروز ما غلام می بودیم. لال آقا کاکل شاروال ننگرهار گفت برخی از این مزار و ملحقات آن را ساختند، اما اعمار اساسی آن به کمک وزارت اطلاعات فرهنگ و شورای ملی ضرورت می باشد. و می گوید:
دده پا کم بسازه که شاروالی سکو سوم رو سه رسیدلا مونگ دغا سرکونه تاسو گره مونگ.
در قسمت بازسازی این ساحه تا حد امکان شاروالی ننگرهار سعی نموده است. سرک آن را قیریزی و جوچه های سرک را پختکاری نموده ایم. پیاده روها و کتارهای آن ساخته شدند. اما من با استفاده از مطبوعات از وزارت اطلاعات فرهنگ می خواهم که همکاری نمایند تا ما و این وزارت مشترکاً کار آن را تکمیل نماییم. امسال تقاضای ما این است که با شاروالی ننگرهار از بودجه دولتی کمک صورت بگیرد تا ما بتوانیم افتخارات اطلاعاتمون را محافظت کنیم. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید سعی خواهد کرد در مرکز بودجه را برای انجام این کار تدارک نماید.
من نایستاد خپل ژمن ز توسره کوم تر اوسه ما را په دې رابطه کوم خبره نه کړی.
من با تعهد می نمایم که در مرکز به خاطر امار اساسی مزار غازی امان الله خان سعی و تلاش خواهم کرد. تا به حال واقعا در مورد کار نکردم، اما تعهد من این است قسمی که شایسته قاعده ملی می باشد سعی خواهم کرد نه تنها به خاطر امار مزار بلکه تزیین مسجد کنار این مزار نیز از دولت مرکزی بودجه بخواهیم و در آینده امیدوار هستم این مشکل حل باشد. مزار غازی امان الله خان در شهر جلال آباد باغ امیر شهید موقعیت دارد که در سال جاری از سوی شاروالی و والی ننگرهار کموتم ساخته شده، اما مردم میخواهند به شکل اساسی و دیدنی قسمی که توجه همه را به خود جلب نماید ساخته شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان محترم، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. سهل لیوال در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
ایران یک مانور نظامی را دیروز در خواد در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز کرد. جنرال محمد پاکپور، قمندان زمینی سپاه پاسداران ایران، گفته است هدف این مانور تقویت بخشیدن امنیت در طول سرحدات ایران می باشد. یک کمیسیون تحقیق افغان نیروهای آمریکایی را به بدرفتاری در زندان بگرام با زندانیان متهم نمود. مقام های امنیتی لوگر از گرفتاری 3 پلیس به اتهام اختطاف 2 نوجوان در پلعلم مرکز این ولایت خبر می دهند. ایالات متحده تصدیق نمود که حکومت ایران یک اعلامیه سپاسگزاری را به خاطر نجات 13 ملاحی ایرانی از چنگ دزدان دریایی توسط قوای بحری آمریکا به نشر رسانده است. پلیس پاکستان دیروز گفت بعد از درگیری در شهر کراچی قمندان محلی طالبان را کشته و یک تعداد از همراهان این قمندان را دستگیر نمودند. رژیم سوریه دیروز مراسم جنازه 26 نفری را که در انفجارهای انتحاری در دمشق کشته شدند برگزار کرد. و رئیس جمهور سربیا به روز شنبه سربی‌ها در شمال کاسوو خواست تا هویت ملی، مذهب و عقایدشان را حفظ کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید، اما قبل از آن در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شاک کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همه همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. با امید صحت و سعادتتان در به برنامه را می گشاییم. در این برنامه نخست درباره صنعت خیاطی و پیشینه آن در افغانستان مطلب تقدیم می شود که به دنبال آن در مورد یک ضرب المثل مشهور افغانی سخنان تقدیم می گردد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، خیاطی یکی از حرفه های مشهور بوده که مردم از قدیم بنابر پوشش سطر بلند و ساخت و ساز لباس دسترسی داشته است. در تاریخ ادبیات ما از خیاط به نام درزی و بخیگر نیز یاد شده که در جوامع الحکایات قصه درزی مشهور است. گفته می شود این پیشه تاریخچه قدیمی دارد که حتی می گویند خیاطی از زمان حضرت ادریس علیه السلام به این سو میراث مانده است. وحید الله یک تن از خیاطهای سابقه شهر نو کابل درباره پیشه خیاطی و قدامت آن معلومات بیشتر می دهد.
خیاطی هم از نگاه سنتی از بهترین عالم از خیاطهای حضرت ادریس علیه السلام به ما مانده است که در او وقت هم خیاطی یک چیز سنتی است که باید تن انسان باید پت می بود و خیاطها یک تکه کاتن یا صندوق جور میکنن نیمه تن از باز بعد از او باز یا به لباس تبدیل شد پیرانای دراز مثل چپن واره و حال پیران به حساب پیران تومان روا شده. البته در زمان سابق خیاطی که بود در خیاطی به صورت سوزن مثل کوربخه ما میگیم، کوربخه حیاتی دو قسم بخه میشد و خیاطی کم کم به بچه بچه به نواسه به نواسه بینمت و به ابتدا خیاطی بر مردم مانده.
در افغانستان قبل از این که ماشین های خیاطی بیاید، مردم لباس های مورد نیاز خود را ذریع دست با تار و سوزن می دوختند و از تکه های بسیار ابتدایی و معموله آن وقت کار می گرفتند که امروزه در شمار از مناطق دوردست کشور تا هنوز رایج است. البته قابل یادآوری است که دوخت لباس های قدیمی با امروز خیلی متفاوت بوده و زیادتر مردم لباس های کلان و دراز می پوشیدند. خانم محبوبه باشنده شهر کابل درباره خیاطی و لباس‌های مروج آن وقت میگوید.
سابق خیاطی طوری بود که وقت و وسایل نبود، مثل ماشین خانما و مادرها توسط سوزن با دست خود خیاطی میکردن از تکه های بسیار ابتدایی مانند کارباز، مانند کتان، مانند تافته لباس های خود میدوختن، هم مردانه و هم زنانه. پیرانای زنانه به شکل کمرچین میگفتن و تنبانام اکثرا گیبی یا تودار میبود که وقتا دامن یک پیران زنانه 30 متر بود، با وجودی که تکه یافت نمیشد تخمینی تکر اندازه میکنن دفر شانه و داستین و به مو شکل میدوختن.
گوپیچر، چکمن و چپن که یکی از لباسهای عنعنوی مردم سمت شمال افغانستان است، زنان در این مناطق با خیلی دشواری ها اول پارچه و یا تکه آن را ببافتند و بعد خود لباس را با دست میدوختند تا یک جور لباس تهیه میگردید. حاجی عبدالقادر انخویی، یک تن از قالین فروشان مارکت نجیب زراب شهر کابل، در مورد دخت دوز این نوع لباس ها توضیح می دهد.
لباس های انخوی کرباس گفته یک چیزی بود مثل آل خوب را دیگه مردم نمی پوشنم، نیستم اگر باشه خب بسیار قیمت هم هست، اما او را به دست می دختن و در جان خود کالا می کردن. باز گفت چه جور می کردن؟ دماغنش پنبه مانده دو قاتلت هست، خط دست می دختن و او را جور می کردن گپچه. اصلا او وقت اینطور لیلمتر و این رقمی کشک چیزا نبود، اونا را در این رقم یک کلیچ بود خط از اون می بابتن در کارگاه، منطقه کارگاه داره و همه خوب بابتن نمی تانم، این همطور کلا می پوشیدن دیگه. مردا چکمن، زنا چپنک خورد ترک جور می کردن. وقت چادر یک رقمی بود که از ابریشم جور میشد، او در پیش رویش باز از دوم اسب جور میشد، یک جالگک بود او رو منداختن در پیش روی. او وقت از خارج چیزی نمی آمد، حالا از خارج می آید همه چیز مهیا شد، دیخلین زنا آرام شد. او وقت همه گوپچرم خودشان میداختن، کلارم خودشان میداختن، چپنم خودشان میداختن.
به مرور زمان آهسته آهسته ماشین های خیاطی به افغانستان آمد و سرعت کار را بلند برد و پسانها برای این که خیاطی و دیگر صنعتها به صورت فنی صورت گیرد، مکتب صنایع تأسیس شد و عده بعد از گرفتن شهادتنامه از این مکتب می توانستند که دکان خیاطی باز کنند. اولین ماشین های خیاطی ماشین سمگل انگلیسی و ماشین زینت هندی بود. باز هم وحید احمد خیاط در این باره می افزاید.
وقت علم کم بود، دانش کم بود و ما قدر از فکر خود جور میکردن. اول ابتدا ماشین های دستکی بود، در مکتب صنایع خیاطا میرفتن درس میخوانن، در وقت داوودخان مکتب صنایعی بود و مکتب صنایعی باز اینا فارغ میشدن، شهادت نامه میگرفتن، بعد از دوکان میکردن، خیاطی رو به سیستم درسی پیش میبردن. اولین ماشین های خیاطی سنگر بود، سنگر انگلیسی بوده، انگلیسی و جرمنی میگفتن، از او به نام باف بوده که سنگر بوده و کلاچاپ بوده که ماشین ها زینت کوچاپ، اصل زینت ژاپنی بود. بعد پسان جا اندی برآمد، اندی پیشت اندی اینا شوپرک برآمد، حالا ماشین های مودنگ برآمد. حالا مومن امید سکیار هم ماشین ها را موتور میخرن از ژاپن، از کوریا، از یومه، پس برقی جور میکنین میدوزن.
همینطور وسایل خیاطی و سیستم اندازه‌گیری به شکل بسیار ساده رواج داشت که بعد از رفت و آمد مردم به خارج تغییرات زیادی در این عرصه به میان آمد و دخت و دوز نیز به شکل‌های متنوع رنگ گرفت. دریش دوزی و کرتی دامن‌های میدی و مینی جوب و ماکسی در شهرهای افغانستان رواج یافت. حاجی باباجان، یکی از خیاطهای شهرنو کابل، در مورد ماهیت دخت و دوز سابق خیاطها میگوید.
سابق که بود حال کمک خیاطی پیش رفته شده، سابق که بود این اول ابتدای اولش به اصطلاح پیرنتومان بود، پیرنتومان دوزی میکنن. بعد از پیرنتومان اینک مردم ما که بعد خدا که رفتن خارج رفت آمد کردن، دیدن لباسای به اصطلاح خارجی را آن از آنمو کم کم رواج یافت. ایا اول که بود خواه حاجی کبیر نام داشته که حالا ما هستک دیگه خلیفه امرالدین نام داشته که حالا بچه هاش در کارتی پروان است یا خیات های پیرانتماندوز مشهور بودن دیگه. اینه بعد از او اینه که خیاتی که کم کم پیشرفته تر شد دیگه به حساب دریشی بعض مردم های که دریشی را شروع کردن یعنی یک تعداد بچه هایی بودن رفتن ایران از ایران آوردن مسابق که بود خیاتی ما از حال کده خوبتر بود و از تکیه دریشی که بود سابق که بود خود افغانستان تولید میشد و دیگه از انگلستان، ژاپن بهترین تکا بود کال خود خود تا تکای با او سویه سابق نیست سال تکه وسایل ساده بود کارش پخته بود اوتی زغالی بود اکدان اوتی زغالی و این ماشین های دستکی که مثلا کارش که دست دوخته میشد باز اکثر کارش قدس بود یک در یک پخته تر میمان حالا که هسته کنه به اصطلاح ماشین های پیشرفته حالا آمده من تا میدادن به او سویه که سابق بود که دوام کنه و داشت بتن نیست.
پیشه خیاطی نه تنها میراثی بوده بلکه بعضن دیده شده کسانی از روی شوق و علاقه نیز به این کسب رو آوردند و در یک دکان خیاطی نظر به کار و توانایی مالی استادکار تعداد شاگردها فرق میکند. بسم الله که از کار خیاطیش 30 سال میگذرد و به گفته خودش از روی شوق این کسب را برگزیده است. درباره شیوه های کار خیاطی چنین میگوید:
من میگفتم وقتی اگر روزه داشتیم که می سرک بریم وقت دمریم یک دوستیم به و بسم الله چی میکنیم و ما والا خیاطی میکنم این پالون یاد گرفتیم میروزم بسیار شوق علاقه زیاد می داشت. از مسابقه خیاطی خوب کسب است بعد کسب نیست در مجموع در دکان خیاطی میدونن که 2 نفر کار کنن 6 نفر کار کنن اون نظر به خود استعداد خود خلیفه دکان است. لباسایی که میدوختن سابقه کلش افغانی بود قاسمی میگفتن پیرانتمان بود و دریشایی که دختر میشد یک وقت دریشایی بود بنام دریشای بیتلی بود کلش که دان پاچش بسیار کلان بود دریشی بود که شانش بسیار کلان بود کمرش چنگ بود حال فعلا بسیار مود تغییر کردن کورتایی که فعلا میدازیم دو چاک است سینای یک تکمه دو تکمه میباشه پالیناکاب دان پاچش خرد میباشه پاترانش کلان میباشه پیرانتمان های فیلی حالا کلش رقم یخندار است انگلیسی است کرزایی میگن است یخنش چیز است پاکستانی میباشه. بازم اولین کسی که خیاطی را استاد پایی در افغانستان رواج آورد فقیر ایرانی بود صاحب سابق خیاطی های سابق بود کلشان چارزانه میشتن خیاطی میکردن بعد این فقیر ایرانی که از ایران آمد بازی مود میزای کلان جور کرد و مردم ها استاد پایی خیاطی میکردن یک سهولت آوردن. خیاطی با همیشه پاکاری است یا خیاطی که میخوای که نامش بره همیشه دروغ نگه است با وقت کار مردم بده کار مردم با تا بدلش خلاص کنه به تشه که ببره.
با گفته ایده خیاط ها در این اواخر کار و پیشه خیاطی از رونق افتاده است و کاسبان این پیشه آمدن کالاهای خارجی را به بازار عوامل کندی صنعت خیاطی سنتی افغان ها می دانند. با توجه به ابراز نظرها ترویج بازار آزاد و تورید کالاهای آماده از کشورهای همسایه و عدم توانایی رقابت با آنها این نگرانی را به وجود آورده که کسب خیاطی نیز مانند سایر کسبها از رونق بیفتد و امروز اتحادیه‌های کارگری و کسبکاران و سایر نهادهای حمایت از کسبان نیز نتوانسته به این مشکل راه حل دریابد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقتی کسی رسیده باشد آدم چرا نچیده باشد دورو برو نشسته باشی آدم چرا.
شنونده های عزیز، هر زبان ضرب المثل های مخصوص به خودش را دارد و یکی از غنی ترین زبان ها در این زمینه زبان دری است. در ادبیات آن ضرب المثل‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. ضرب المثل‌ها هر کدام در زمان خاص طبق شرایط آن زمان به وجود آمدند. یکی از ضرب المثل‌های عامیانه در افغانستان این است که میگویند یک سیب را به آسمان بیندازی تا پایین میرسد هزار چرخ می‌خوره. درباره ضرب المثل مذکور قصه وجود دارد که عبدالاحد افضلی نویسنده افغان قصه میکند.
چنانچه مثال است که یکی از اشخاص ظالم یا پادشاه های ظالم یک کسی را در پای دار میبره. وقتی که رو به طرف دار میرن پادشاه به یزی میگه دیدی چی تو رو کشتم دار میبرم او آدم میگه جانم سبک واسوان پرتی تا به زمین بیای هزار غلطه میزنه کجاستم که هنوز بمرم بازی میگه تو سبک پرتو که چطور میشه سبک میندازه به دستش را سبک میبندازه به آسمان سبک میایه و رشته عصبی همه پادشاه ظالم میخوره عوض از اینکه آدم بمره ای آدم میمره. از همین واسطه است که میگن که شبی که در میان است هزار امید و ارمان است.
در مورد ضرب المثل یک سیب را به آسمان بندازی تا به زمین میرسد هزار چرخ میخوره، گفته میشود که کسی را برای بهتر شدن کار و زندگی و به مقصود رسیدن دلداری و در حقیقت به تقدیر حوالش میدهند. و همچنان در این مورد ضرب المثل دیگر که مشابه هم است گفته شده: شب در میان خدا و مهربان. شفیقه باشنده شهر کابل به این ضرب المثل ها باورمند بوده میگوید:
بعض چیزا صدق میکنه واقعا، همین که مثلا ضرب المثل را که میگن که یک سیب پالا پرتی تا زمین برسه چندین ملاق میخوره، یا مثلا میگن که شب در میان خدا میربان، این هر دوش واقعا این نشان میده که بنده باید ایستگاه نامید نباشه. ما به این حساب میخوایم یک گپ از نویسنده بسیار بزرگ برزاک یاد کنیم که گفته که نامید نشین، شاید آخرین کلیدی که شما در دست دارین تمام درهای خوشبختی رو براتون باز بکنه. پس این هم با مو ارتباط است و این مسائل است که من از لحاظ تجربه خود برتون میگم. اما بازم واقعا وقتی که ما در کار دست میزنیم و در جایش بند میمانیم، نامید باید نشیم، بخاطر از اینکه میشه که داخل کار اون به سود ما قرار بگیره.
دانستن دلیل به وجود آمدن هر کدام از ضرب المثل ها سبب میشود که آنها را بیشتر بشناسیم و زنده نگه داریم و در جای مخصوص خودش استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید. آدم چرا ندیده باشد؟
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ، شور و بی نمک و مزه‌دار و بی مزه خدمت شنوندگان عزیز مربای مرچ. ده ساعت، دقیقه و ثانیه که صدای ما را میشنوید تقدیم است.
چطور هستین؟ خدا کنه که صندلیگکتان داغ و توت و چار مغزتان امرای چای گرم پیشتان باشه و خورده خورده برنامه امروز بشنوید.
بله، باید برنامه سرغاش آمدیم که به شما بخورانیم. در شروع سر بخانه یکی از فامیل های خرافاتی میزنیم و میشنویم که چی گپ است.
خوب است، سر میزنیم.
اوزن، ای چند روز است که قصد میکنم مزار شریف برم، اما نمیشه که نمیشه.
شاید نصیبت نباشه و مرده که آدم خیر شهر خدا نمیفهمه.
ها، امروز اما تو خب و چپ میبرایم که کسی نباشه. اه، ای کیست که در این وقت زنگ میزنه؟
تو داخل خانه برو مسئل میکنم. کوچه کیست؟ کی بود؟
مستم مادر غلام، دروازه رو باز کن.
بیا باجه چراغاست. سلام علیکم شیر آقا جان، خوش آمدی.
سلام علیکم خور جان، دل آقا خوب است؟
شکر خوب است. همیال حرکت میکرد که طرف شما بیایم مزار شریف.
چی میگی تو مادر غلام؟ این یک هفته است که من منتظرش هستم که باش امروز میایه باش سبا میایه. این نامد مجبور شدم که خودم آمدم دیگه، چطور میکنم؟
اوه شیر آقا جان خوش آمدی.
سلام علیکم دل آقا جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ یارا بیخی از این مرگ ما گریزان هستی، تو کجا هستی؟ او بیادر تمام کارا به خاطر تو در مزار شریف اما تو در میدان مانده و تو این قرار در کابل ششتی.
والا چی بگویم شیر آقا جان، یک هفته است که قصد دارم بیایم اما نمیتونم که نمیتونم.
قصد داری که بیایی اما نمیتونی؟ ایچی قسمت سو بیادر من خواهید نفهمیدم.
باش که گوش تماس کنم، هر روز که قصد رفتن به مزار شریف میکدم یک چیز پیش رو این پیدا میشد، اون خودت میفهمی که چیز بد اگه پیش رو یادم بیاره سفر کردن خوب نیست.
چی میگی تو دل آقا؟ من هیچ گپتا نفهمیدم، کلمه صحیح واس کو.
راست میگم وی، روز اول وقتی که از خانه میبرامدم پیش روی خرسیار دیدم. وقت خرسیار آدم ببینه باید سفر نکنه، چرا که میگن عواقب خوب نداره. روز دوم وقتی از خانه برامدم پیشک سیار دیدم که یا مواقب خوب ندارم. روز سوم یک آدم بخیل دیدم، میگن وقتی آدم بخیل دیدی اوش کنی که سفر نکنی، که در سفر با مشکلات زیاد مواجه میشی.
خب نگفتی که روز چهارم چی ندیدی؟
روز چهارم همی که از خانه برامدم پای مچ خورد. اگه پای آدم داشت روی سفر مچ بخوره او سفرم قدم خوب نداره. روز پنجمم یک گدایگر پیش روی ما آمد، باز نشد دیگه. این امروز صبح صدای حکک شنیده و گفتم برو قدمش نیک است، سفر بخیر میکنم که این خودت آمدی بخیر.
یارا دل آقا من میگم خو چی بگویم تو را؟ گوش تو من که از مزار شریف حرکت کردم خر سیارم دیدم، پشک سیارم دیدم، آدم بخیرم دیدم، در وقت بالا شدن در موتر پای مام لخچی و یک گدایگرم دیدم و برش خیراتم دادم. این پیش تو صحیح و سالم رسیدم، نه مره چیز شد نه هیچ و نه هیچ. من نمیفهمم که گپان تو از کجا یاد گرفتی و این گپا چیز که تو میگی.
وی من میگم که دیروز بچه یکم غلام سر خود در زمین مانده بود و از بین پایش ماه را سیل میکرد، این مسافر میامده.
شنوندای عزیز، تعداد از شاعران و نیمچه شاعران، کتاب دوستان و شعرشناسان، قصیده سرایان و دو بیت سرایان یفته در دالان مربای مر جمع شدن و یک مشاعره را براندختم که در این بخش از برنامه تقدیم میشه.
میشنویم که چی سرودن و چی خواندن.
حاضرین حاضر در دالان مربای مار، شاعران خرد و بزرگ، نویسندگان و ادب دوستان، قلم به دستان و قلم به شستان گرامی، به مشاعره امروز انجمن ادبی پنسل خوش آمدین. دستفایتان درد نکنه، تشکر.
جان داره بگو از همه که در اول تر ننی که اصر داره یا نیدی؟
بله بله، داخل یک چای مای ورتون جور کنیم، تشویش نکنیم. بیغم مشاعره امروز با شعر از قاموسیار سایت آغاز میشه. بفرمایین آقای قاموسیار.
به اجازه دوستان و مسلکان یک شعر میخونم که در فروشگاه سرودیم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
رفتم به شهر و بازار، به غم شدم گرفتار. جوچه ها بود کلش چاک، سرک ها بود پر از خاک.
رسمی گی.
وقت سودا گرفتم جیب ها را خالی دیدم، پس آمدم فروشگاه، چه فرسیا بودن در دریا.
بسیار مقبول، بسیار مقبول، بسیار مقبول.
دریا خشکو نداشت او، بو دریا میکدن خو. با دیدن یالت گفتم مسئولین بکشن خجالت.
راست میگی، راست میگی، راست میگی.
شیر نوست.
شدم ایسو روانه تا پس بیایم به خانه.
تشکر. خب تشکر از شما در این بخش از شاعر نامدار کشور خانم قطعی جان، خواهش میکنیم که دوبیتی خدا بخوانش بگیرن لطفا. لطفا
ما ای دوبیتی خدا در دالیز های یکی از ادارات سوریدیم. سواد داری نداری؟ خبر داری نداری؟ اگه واسطه داری؟ ای چیز نداشتی داری؟
راست بگی.
از خانم قطعی جهان سپاس میکنیم و از برقی چنگکشا خواهش میکنیم که لطفا دو بیتی خدا بخونن با افتخار ببخشن.
بسیار خوب، بسیار خوب.
به اجازه کسایی که در این دالان حضور دارن، منم برقی که برق را کنم پرچو. نه از روزها که پرچو می کنم شو. الا ای کوچگی این را تو می دان.
اینمی بود نی؟
به من پیسه بتی هستم که تیت رو.
بیشک بیشک.
تشکر از چنگکشا. حالا دیگه از شاعر شیرین کلام آقای ترشکیار صاحب تقاضا میکنیم که دو بیتی خدا بخونن و افتخار ببخشن. به افتخار شن.
بنده از دست خاکبار شاعر ریزش کردیم، یک دو بیتی شروع دیم که حال خودم بیان میکنم.
بخوان. بسیار خوب است، بفرمایید.
کسی از حال من نکرده پرسش، عزیزان مرا گرفته ریزش. اشکا از بینی روان شد مثل دریا. اشکا از بینی روان شد مثل دریا. بینی را کش کده هستم در فش فش.
بسیار مقبول، بسیار مقبول، بسیار مقبول. بسیار خوبش، بسیار خوبش.
به ادامه شعر آقای ترشکیار مام یک دو بیتی دارم. به شهر ما دکترا بیشمار است. به شهر ما دکترا بیشمار است. به هر کوچه در ملتونا قطار است. ترشکیار دارو خورده تا شب جور. ترشکیار دارو خورده تا شب جور، اما میبینه که هنوزم بیمار است.
بسیار مقبول، بسیار مقبول.
در این بخش از خاله شیما رئیس انجمن ادبی زنان و شاعران تقاضا میکنیم که دو بیتی خدا که آوردن بخونن دیگه. و کی موندن؟
تشکر از شما. بیا دو بیتی رو آوردیم که از جنس شعر ابلق است. به شهر ما گذر داری نداری؟
نداری.
به مندوی نظر داری نداری؟
نداری.
به شهر ما شده بازار آزاد. از قیمت ها خبر داری نداری؟
نداره، 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 نداره.
با تشکر از خاله شیما فکر میکنم که شعر همگیتان خلاص شد. بله
از ما مانده، از ما مانده، صبر کنین.
خودتم شاعر هستی، من فکر کردم که سلوین هستی. اول خودم معرفی کن و دوبیتی تا باز از او بخوان.
بنده لشمکیار هستم، یکی از شاعران جوان، تا حال 6 مجموعه دارم. یک دو بیتی بسیار مقبول براتان میخوانم از جنس شعر نارنجی است. سرک ها بند و موتر ها قطار.
راست میگه.
سرک ها بند و موتر ها قطار. دیوارای سیمیتی بی شمار. ترافیک جان، ترافیک جان، بیا ترس خدا کو.
الا بکو بکو
پلیت بند بکو شار بی دوباره.
الا بکو بکو.
بود که پلیتا بند بکو شار بیرو باره.
راست
شکر از لشمکیار ساید، چون میفهمم که تمام تان چشم برای اصری هستین و دلتان همه تو قروتک میزنه که اصریه بخورین. بنان به نوبت از دالان خارج شده به اتاق دیگه برین که اصریه به اوجه درست شده و اصریه را نوشید جان کنی. ناله دگر لطفا لطفا از کلکی نرین، این از دروازه برین. ورختایی نکنیم که گلچه زیاد است که بخورین، گشنه نمیمونی نوش کنین. بیمین و چی آل هم دختن
مره کنم خلطه خالی داره و بچه
شنوندای عزیز، این مربای مرچ که با صد چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصید.
مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتان میرخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های مرچکی ما دوالایات،
هرات 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
از پیشتان میرخصدیم.
خدا حافظ
از ماما مطور.